جناب دیانی ساده من رو دارید؟
سلام، در خدمتم. مخلص.
عرض ادب و احترام. بسیار سلام. خوش آمدید به تقاطع فرهنگ. عید مبارک رو تبریک عرض میکنم.
در خدمتم، سلامت باشید. عید شما مبارک باشه.
خدمت تاریخ ماست. خب آقا، برای ما از بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم هوا و تولیداتی که خود انجمن دارم میفرمایید لطفا.
ببینید، ما در هر جشنواره و هر فرصت دیده شدنی که فراهم میشه سعی میکنیم که فیلم های کوتاه رو هم ارزششون رو تصویر بکنیم. توی این جشنواره هم مثل همه جشنواره های دیگه این اتفاق افتاده. ما سعی کردیم که حضور فیلم های کوتاه حضور پررنگی داشته باشن. همونجوری که میدونید بیشترین استقبال تو این جشنواره هم تو بخش فیلم کوتاه بود که
بله بله
بالغ بر 450 تا فیلم کوتاه تو این جشنواره اومد. یه بخشش هم فیلم‌های انجمن سینمای جوانان بود و در بین منتخبین هم تعداد فیلم‌های انجمن تعداد قابل توجهی بود، اگرچه که تنوع از همه نهادها و همه ارگان‌ها و فیلمسازان مستقل در مورد فیلم کوتاه هم توی جشنواره بود، اما خب از طرف انجمن هم فیلم‌های خوبی اومده بود توی جشنواره.
یکی از اتفاقاتی که جشنواره فیلم هوا به ویژه در حوزه رسانه طی چند وقت اخیر میشه گفت نگاه ها رو به خودش معطوف کرده، هم برگزاری یک جشنواره موضوعی محوری و هم نگاهی متفاوت به در حقیقت بانوان عزیز کشورمون هست در عرصه های مختلف که این بار به زبان هنر راوی اونها هستیم. اما اگر فعالیت انجمن سینمای جوانان رو ما مد نظر قرار بدیم، بیش از یک دهه است که سیاست از هنرمندان بانوان هنرمند در کشورمون رو مد نظر قرار در تمامی بخش‌ها از حوزه تولید گرفته تا کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی، تدوین و نظایری از این دست. شما جشنواره فیلم هوا رو با این نگاه موضوعی و سیاست کلانی که مد نظر داره چگونه ارزیابی می‌کنید و تا چه حد همسو هست با نوع نگاه و سیاستی که در انجمن سینمای جوانان وجود داره؟
ببینید، خب ما تلاش کردیم که توی فضای مضمونی و فرمیمون توجه به زنان رو جدیتر بکنیم. از طرف دیگه تو فرایند آموزش و توانمندسازی هم که فرایند اصلی انجمن هستش توجه ویژه‌ای به زنان دادیم. این جشنواره هم یک فرصت متفاوت و خوبی رو فراهم کرد برای این داستان، هم از جهت اینکه فیلمسازان زن مورد توجه جدیتری قرار بگیرن، هم از جهت اینکه محتوا و مضمون فیلم هایی که با موضوع زن و خانواده هست و نگاه هایی که مقفول مانده به حوزه زنان مثل مادری، مثل همسری در حوزه فیلم ها توجه بیشتر پیدا کنه. ما هم به تبع اون توی انجمن سینمای جوانان فیلم های از این دست رو بیشتر مورد توجه قرار میدیم.
نسبت به میزان آثار ارسالی که فرمودید حجم گسترده ای از طرف انجمن سینمای جوانان در بخش فیلم کوتاه نخستین جشنواره فیلم هوا بود ارجاع اشارتی داشتید؟ این آثار به شکل کشوری بود یا فقط متمرکز بر هنرمندان تهرانی که تولید شده؟
نه، این آثار کشوری بودش، از فیلمسازان اقصی نقاط ایران بود و طبیعتا نگاه زن در فرای تهران رو مد نظر قرار میدیم. بومیگرایی در جان و توجه به جان مورد نظر ما هستش و این بومیگرایی در جان رو ما با توجه به کلیت ایران بزرگ و اقوام و اقلیم های مختلف مد نظر قرار میدیم. توی جشنواره هم سعی کردیم که این گستره زن در سراسر ایران رو مد نظر قرار بدیم. برای همین فیلم هایی هم که از انجمن شرکت کردن که فیلم سازان انجمن از سراسر کشور شرکت کردن از نقاط مختلف بودن، صرفا تهران نبود.
بله. و به عنوان پرسش پایانی جناب دیانی بزرگوار، تا چه حد احساس میکنید برگزاری این دست از جشنواره ها مانند جشنواره فیلم هوا در تحول اجتماع ما مبنی بر یکی از مؤلفه هایی که جزو دغدغه های مقام معظم رهبری یعنی مسئله خانوادگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی است؟
هر جشنواره یک فرصت به جامعه هنری و فرصت به مخاطب میده، از جهت اینکه وقتی چگالی یک موضوعی در یک ایستگاهی مثل جشنواره پررنگ میشه، توجه ها به اون موضوع جلب میشه و فرصت بیان مسئله در مورد اون موضوع جدی میشه. این جشنواره هم فارغ از همه این جشنواره ها هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ممنون که وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
سلامت
باشید. مانا باشید و خدا نگهدار. چنان عجله داشت جناب آقای دریانی که حتی اجازه نداد پرسش من تمام بشه و احساس کرد که باید همون لحظه پاسخ بده، در حالی که پاسخ ایشون ارتباطی به پرسشی که من مطرح کردم نداشت، اما به خاطر عجله که ایشون داشتند ما باهاشون خدافظی کردیم. با جناب آقای دریانی به عنوان آخرین بخش و آخرین مهمان در تقاطع فرهنگ این هفته صحبت کردیم درباره آثاری که انجمن سینمای جوانان در بخش فیلم کوتاه نخستین دوره جشنواره فیلم حوا ارائه کردن. جناب آقای دریانی معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوانان ایران بودن. شما نازنینان اگر هنوز هم فرصت نکردین تا آثار این جشنواره رو ببینید، تا دو روز آینده فرصت دارید. سینما فرهنگ میزبانی میکنه از نخستین جشنواره فیلم حوا در بخش‌های مختلف و متنوع، از فیلم‌های بلند، فیلم‌های کوتاه و البته آثار مستند که می توانید بخش مهم و سهم بالایی از هنر نمایی بانوان کشورمون رو در حوزه تولیدات سینمایی در بخشایی که عرض کردم رو به عنوان مخاطب به تماشا بنشینید و به شکل مستقیم با هنرمندان محبوبتون در خود سینما هم به گفتگو بپردازید. و امید دیگر آنکه آنچه به واسطه این برنامه یعنی تقاطع فرهنگ 22 تیر ماه به شما تقدیم شد در این بخش‌های مختلف متنوع خوشنشین کام و جانتون قرار گرفته باشه. از طرف خودم و همکارانم هم عرض تبریک و شاد باش دارم. عید مباهله رو و امیدوارم که ایام پیش رو همواره تن و بدن شما بر مدار سلامت و تک تک گام هاتون به سمت توفیق باشه. ما رو از دعای خیرتون به ویژه در این ایام فراموش نفرمایید. یا علی، خدا نگهدار.
ای لولیان ایلولی 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 یک لولی دیوانه شد دیوانه شد تشتش فتاد از بام ما تشتش فتاد از بام ما نکسوی مجنون خامه شد نکسوی مجنون خامه شد یک رونی دیوانه شد دیوانه شد جان ببریدم من که ز جان ببریدم چون گل قبو بدریدم من که ز جان ببریدم چون گل قبو بدریدم چون گل قبو بدریدم زان رو شدم که عقل من با جان با جان با جان من بیگانه شد دیوانه شد ای آتش آتش نشان ای آتش آتش نشان این خانه را ویرانه کن این عقل من بستان ز من بازم ز سر دیوانه کن ای آتش آتش نشان این خانه را ویرانه کن این خانه را ویرانه کن ویرانه کن ویرانه این خانه را ویرانه کن ویرانه کن خانه را ویران کن این خانه را ویرانه کن ویرانه کن ویرانه این خانه را ویرانه کن ویرانه کن این عقل من بستان ز من این عقل من بستان ز من بازم ز سر دیوانه کن دیوانه کن این عقل من بستان ز من بازم ز سر دیوانه کن دیوانه کن خاموش کنم فرمان خاموش کنم فرمان کنم وین شمع را پنهان کنم وین شمع را پنهان کنم شمعی که اندر نور او شمعی که اندر نور او خورشید و مه پروانه شد خورشید و مه پروانه شد پروانه شد ای لولی ایلولی 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 یک رومی دیوانه شد دیوانه شد. من بستان ز من بازم ز سر دیوانه کن، ای آتش آتش نشان این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم فرمان، خاموش کنم فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید و مه پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد.
خب درود بر شما دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحال هستیم که شما دوستان عزیز و نازنین با مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو یارو همراه هستید. 18 دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم و خدمتتون عرض بکنم که در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو در خصوص اهمیت سفر اخیر رئیس جمهور محترم کشورمون آیت الله رئیسی به قاره آفریقا گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای مصطفی مصلح زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه هستن. من خدمت شما جناب آقای مصلح زاده عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید.
منم سلام به دوستان برنامه شنوالی و شنوندگان عرض میکنم.
زنده باشین، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال بفرمایید که آفریقا در سیاست خارجی ایران چه جایگاهی داره؟
ببینید، آنچه که واقعیت داره با آنچه که باید باشه خیلی متفاوته.
بله.
ما اگر دیپلماسی رو به بخش‌های مختلف تقسیم بکنیم،
بله،
یعنی دیپلماسی که مربوط میشه به سفرها و توافق نامه هایی که انجام میشه، دیپلماسی رو به بخش اقتصادی، دیپلماسی بخش ورزشی، دیپلماسی بخش علمی، دیپلماسی بخش هنری. خب تقریبا اکثر این بخش های دیپلماسی ما اصلا چیزی که درش وجود نداره آفریقاست. یعنی ببینید چه وقتی مثلا تیم فوتبال ما میخواد بره یه تیم برای خودش برای تمرین انتخاب بکنه، دیدید که سال گذشته، یعنی دو سال گذشته رفت کانادا رو انتخاب کرد. یعنی چی؟ یعنی تیم فوتبال ما مثل این که فقط تو دنیای فوتبال آمریکا رو میبینه، کانادا رو میبینه، اروپا رو میبینه.
بله.
گویا مثلا آفریقا اصلا فوتبال نداره، در صورتی که آفریقا در فوتبال یکی از قاره‌های خیلی قوی است. خب شما برای از فدراسیون فوتبال می‌پرسید که شما آفریقا رو نمی‌بینی؟ آیا آفریقا تو دنیا وجود نداره که شما میرید از کانادا می‌خواید برای تمرین فوتبال استفاده کنید؟ و البته دیدید که دولت کانادا چقدر تحقیر کرد تیم فوتبال ایران و گفراتون نمی‌دید. یعنی بعد از اینکه توافق کردن، ببینید این نشون میده که دیپلماسی ما تو جهان برای تجارتش اروپا و آمریکا اولویت داشت.
بله.
من صرفا کل 10 سال گذشته رو صرفا نمیگم، و قبل از 10 سال گذشته هم همینطور بوده. از حالا 10 سال گذشته رو هم میتونیم به عنوان کیس استادی مورد بحث قرار بدیم. اما قبل از 10 سال گذشته هم دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم همینطور بوده، دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی هم همینطور بوده. یعنی خیلی فرق نمی کردن اونها هم با 10 سال گذشته.
بله.
اگر ما میخواستیم تجارت بکنیم، اول چه محصولات رو، چه حتی مواد اولیه رو، ببین اکثر مواد اولیه رو نهادهای ما، چه شرکت‌های دولتی چه تجار داخلی، میرن از اروپا میارن. خب آیا این مواد اولیه تو آفریقا پیدا نمیشه؟ چرا؟ پس چرا نمیرن؟ و نه فقط مواد اولیه، حتی مواد، یعنی محصولات کشاورزی. آیا مثلا ذرت که ما میریم از قاره‌های دیگه میاریم، ذرت از آفریقا نمیتونیم بیاریم؟ چرا؟ آیا کنجله رو نمیتونیم از آفریقا بیاریم؟ چرا؟ آیا چای رو نمیتونیم از آفریقا بیاریم؟ چرا؟ و خیلی از محصولات، این محصولات کشاورزی، یا گوشت رو تجار ما میرن گوشت رو از برزیل با تقریبا چند برابر مسافت آفریقا میخرن میارن، ولی همین کنیا که خیلی نزدیکه به ماست، یعنی تو ما اون طرف در حقیقت باب المندب، در حقیقت میتونیم وارد آفریقا بشیم، دور بزنیم باب المندب و وارد آفریقا بشیم، و اولین، یکی از اولین کشورهای کنیا است. خب چرا نمیرن گوشت از کنیا بیارن، در صورتی که قیمتش هم از برزیل هم ارزونتره و هم راهش نزدیکتره؟ خب این نشون میده که ما آفریقا جایگاه واقعیش همین است که من توضیح دادم.
بله.
اون جایگاهی که هی برخی از، یعنی برخی گفته میشه که آفریقا خیلی مهم است، خیلی مهم است، این فقط در بیانه. شما تو 10 سال گذشته ببینید که یک بار، حالا بجز تو این سفر یک روزه اخیر،
بله،
یک بار رئیس جمهور ایران تو 10 سال گذشته رفته بوده آفریقا. خیر.
خب آقای مستعصد، مطمئنن این سفر در راستای معرفی متقابل ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران و این کشورها خواهد. حالا خواستم از محضرتون بپرسم که بازار آفریقا چه گردش مالی داره که ما میتونیم روش حساب بکنیم امروز، با توجه به اینکه در خبرها هم شنیدیم 4 سند همکاری در اوگاندا، 5 سند همکاری در کنیا و سندهای همکاری متعددی در زیمبابوه امضا شده. بفرمایید.
من تقریبا تو سوال قبل به این بخش تجاری هم پرداختم.
بله.
آفریقا با توجه اینکه بیش از 50 کشور در آفریقا هستند،
بله،
و بخش مهمی از مواد اولیه جهان و مواد کشاورزی جهان از آفریقا در حقیقت تامین میشه.
بله.
ولی فقط فرقش اینه که اروپایی ها میرن مواد اولیه رو از آفریقا میگیرن،
بله.
و بعد فراوری میکنن و کشورهایی مثل ما میرن از اروپا میخرن، یا شاید هم تازه یه دست سوم، یعنی از اروپا میاد تو دبی، ما تازه میریم از دبی میخریم، در صورتی که ما مستقیم میتونیم از آفریقا بخریم دیگه. این دور نزنه که یک واسطه هایی مثل اروپایی ها یا دبی واسطه بشن بین ما و مواد اولیه و مواد محصولات کشاورزی در آفریقا. حالا من تازه رو مبادلات سطح یک صحبت کردم، و الا مبادلات میتونه به سطح دو بره. یعنی ما میتونیم در تجارت با آفریقا سرمایه گذاری کنیم و تو اون سرمایه گذاری محصولی تولید کنیم که از اونجا صادر کنیم به جهان. یعنی نه فقط بریم اونجا محصول تولید کنیم، چه محصول کشاورزی چه محصول صنعتی، مثلا خودرو یا تراکتور، که متاسفانه تراکتور ما که یکی از محصولات مهم صنعتی ماست که خیلی خوب میتونست تو همین کشورهای آفریقایی تولید کنه و نه فقط نیاز اونجا رو برآورده کنه، بلکه از همونجا صادر کنه به کشورهای دیگه. خب این کارو هیچ وقت حالا طی 10 سال گذشته ما نکردیم. دولت گذشته تا باید جواب بده که چرا این کارا رو نکرده. حالا دولت فعلی این اولین اقدام مهم میشه در مورد آفریقا، که رئیس جمهور رو اولین سفر به آفریقا رفته و کار نشده دولت قبلی رو میخواد انجام بده، ولی امیدوارم که این توافقات اجرا بشه. یعنی ما مشکل اصلیمون این بود که تو دولت گذشته اصلا توجه نداشت و اصلا براش آفریقا اولویت نداشت، کما این که هیچ وقت هم رئیس جمهور به اونجا سفر نمی کرد.
بله.
ولی ما حالا که سفر می کنیم، سفر مقدم است برای توافق و توافق مقدم است برای اجرا.
بله.
من امیدوارم که این توافقاتی که الان تو این سفر مطرح شده و امضا شده اجرا بشه. من فکر می‌کنم خود آقای رئیس جمهور باید پیگیری کنه.
خیلی متشکرم.
اونها این توافقات رو اجرا کنه.
زنده باشه آقای مصلح زاده. امیدواریم که سفر رئیس جمهور به آفریقا منشأ خیر و برکت بسیاری برای کشور عزیزمون ایران باشه. از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. زنده باشید. خدا نگهدار شما. گفتگویی ما رو شنیدید با جناب آقای مصطفی مصلح زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه. به اتفاق شما دوستان عزیز، بر بال سخن رو خواهیم شنید که گزیده ایست از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 32 دقیقه. بشنوید.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی همه ما را هدایت کند و اون راهی که خود میخواهد. دردها را همه میدانید، میدانید که امروز اسلام مبتلای به چه چیزهایی هست که قدرت‌های بزرگ و دستگاه‌های مربوط به اونها و وابستگان به اونها فراهم میارند. آیانی که از خارج آمده اند باید توجه کنند به اینکه آیا تطبیق میدهد اون تبلیغاتی که در خارج به ضد جمهوری اسلامی و در حقیقت به ضد اسلام دارد انجام میگیرد، نسبت به ایران و نسبت به مردم ایران و حکومت ایران و روحانیون ایران آیا تطبیق می کند یا نه. اگر تطبیق میکند ما را نصیحت کند، و اگر تطبیق نمیکند که نمیکند آیان